خب کارشناسان امروز ما بسیار زبده هستن و بسیار پرتجربه و کلی میتونن از حال خوب مادری خودشون و اطرافیانشون برای ما بگند. تجربه حال خوب مادری با فرزندآوری. خانم ستاری گفتن که من یه تجربه خوب دارم در ارتباط با اون آمار و ارقامی که سرکار خانم حسن‌پور گفتن. خانم ستاری چی این آمارتون؟
همونطور که خانم حسن‌پور فرمودن، گفتن افراد نابارور در ایران الان به 2.5 میلیون نفر رسیدن.
بله.
من فکر میکنم الان توی این مجموعه از کارشناسا و همکارا و دکتره عزیزی که اینجا هستن، فکر می‌کنم من حال افراد نابارور رو بتونم درک بکنم. من خودم یک مورد عینی مادر نابارور بودم، یک زن نابارور بودم و خیلی تلاش کردم روی این زمینه. و چون یک زن وقتی ازدواج میکنه، وقتی ازدواجش مطلوب باشه، به خواسته بعد از ازدواجش برسه، وقتی نیازهای عاطفیش بعد از حالا یک سال دو سال با همسرش برطرف بشه، نیاز پیدا میکنه اون حالت بلقوه و اون فطرت مادریشو که در زن نهادینه هستش رو بتونه برانگیخته کنه، بتونه جاودانه کنه. به صورت چی؟ مادر شدن. و اقدام میکنه، تصمیم گیری پیدا میکنه برای مادر شدن.
بله.
من این کار رو کردم، واقعیتش این کار رو کردم، نشد. خیلی راه ها رو رفتیم، دیدم نمیشه. ما الان مراکز درمانی ناباروری خیلی زیاد و معتبری که در سطح خاورمیانه، دور شرق غرب داریم که داخل ایران هستش، داخل تهران هستش، کلینیک اگه اجازه بدیم معرفی کنم، رویان، کلینیک باروری امی و کلینیک ابن سینا.
بله.
و کلینیک های پویش و کلینیک های دیگه
که من دولتی هستن.
رویان نیمه ابن سینا غیر دولتی هستش، خصوصی هستش، ولی رویان جنبه نیمه دولتی دولتی داره که من خودم اصلا اونجا رفتم و زمانی که دختر اولم رو به دنیا آوردم به کمک رویان، کلن تزم و پایان نامم رو گذاشتم برای افراد نابارور.
چقدر جالب.
در اونجا و ابن سینا شروع کردم، تحقیقاتم رو کردم.
پس خانم دهقان، اینجا الان ما میتونیم اشاره بکنیم که یک مادر با فرزند دار شدن نه تنها از بعد اجتماعی دور نمیشه، بلکه میتونه حتی پایان نامه خودش رو انتخاب کنه بر اساس همون اتفاقی که برای خودش افتاده. درسته؟
دقیقا. ببینید، ما اگر بخوایم چند تا کار رو موازی انجام بدیم، همیشه خودمون رو آماده میکنیم، درس بخونیم، کار بکنیم، تو مهمونی ها شرکت کنیم. ما این قابلیت رو داریم، اصلا اصل قابلیت انسان به سازگار بودنشه،
مخصوصا اونم خانم ها.
درسته
خانم ستاره، خانم دهقان موافقیم با من؟
خانم ها که اصلا توانایی تغییراتشون هم سرعت بالایی داره و هم استقبال میکنن از تغییر. و اصلا اصولا اسم علم روانشناسی اگه بخوایم بگیم کارکردش چیه، برای اینکه پیش بینی کنه رفتارها رو.
بله.
و بتونه به آدمو کمک کنه که تو این پیشبینی ها تصمیمات درست بگیرن. ببینید، اگه کسی ازدواج میکنه، محصول ازدواج فرزندآوریه. خود ازدواج که به تنهایی مقدسه و تو تمام جوامع هم این مقدس بودنش و جا افتاده، اما فرزندآوری یه مقدار الان تحت تاثیر فرهنگ و دنیای مجازی قرار گرفته و این به صورت یه پارادایم شده، انگار همافزایی دارن آدمو. ای بابا برو خوش بگذرون، بیکاری، بچه مانع رشدت میشه، بچه مانع تحصیلت میشه، میخوای میراث خور بیاری چیکار کن، از این اصطلاحات عامه که ما زیاد میشنویم و واقعا بعضی موقع تصمیمات جوانها رو تحت تاثیر قرار میده. و این بندگان خدا به جای اینکه بیان فکر کنن، مشورت های درست بگیرن، با همین حرف های عامه پسند جلو میرن که سن باروریشون میگذره و این تجربه زیبا رو نمیتونن در اوج جوونیشون که آمادگی و پذیرش تغییر رو، همساز شدن با بچهشون رو دارن و اصلا اون مراحل رشد فرزند اونقدر قشنگه که ما انگار دوباره ساخته میشیم. منم خودم دو تا فرزند دارم، دختر اولم رو شاغل بودم بعد از لیسانسم، یعنی من تا لحظه آخر مشاور یه پیش دانشگاهی بودم، مدرسه میرفتم.
بله.
یعنی فردای اون روز من زایمان طبیعی داشتم. فرزند دوممو باردار بودم، راجع به هوش هیجانی بود پایان‌نامه فوق لیسانسم، یعنی تا نیمه شب می‌شستیم این تایپ می‌کردیم مطالب هوش هیجانی رو. من 4 تیر دفاع کردم، 9 تیر فرزندم به دنیا اومد.
چقدر جالب.
یعنی می‌خوام بگم که اتفاقا ما که درس می‌خونیم، شاغل بودیم و فرزندآوری هم داشتیم، محصول بهتری شدن بچه‌هامون. الان بچه‌های من خودکارترن، خود مختارترن، استقلالشون بیشتره به نسبت اینکه من بخواستم دائما بگم که همه کارامو تعطیل کنم و فقط بخوام از شما حمایت کنم. ما یه سهمی باید بدیم در فرزند آوری و تربیت فرزند به همراهانمون. اول همسر
با رفتارمون نوعی تربیت رو هم داریم القا میکنیم به بچه‌هامون.
دقیقاً که ما تو این دنیا تنها نیستیم.
بله.
قرار نیست این مسیر رو من تنها برم. اولین اولویت بله با مادره، چون حملش با مادره، شیردهیش با مادره، اون اونس و چسبیدنه، اتچمن بودنه، دلبستگیه، امنیته رو مادر داره ایجاد میکنه برای بچه. اون که سر جای خودش به قوت خودش، امنیت و حال خوب مادر برای بچه بسیار موثره. پدر هم از طریق حمایت همسر، وقت گذاشتن، امنیت دادن، وسایل اقتصادی خوب و اون رفاهی در حد خودشه برای مادر فراهم کنه. و
که باز اینجا مادر فکر نکنه که در خانوادهش هم تنهاست.
بله بله، نیاز داره، نیازهاش تعطیل نشه. ممکنه نیاز به تعویق بیفته ولی تعطیل نشه.
بله.
و اینکه شغلش رو از دست نده، دستگاه حمایتی، بیمه، آموزش پرورش، از اون بچه حمایت کنن، مهد کودک های ساعتی.
بله.
ساعتهایی که مادرها بیان آموزش ببینن با فراغ خاطر. و اینکه جایگاه شغلیش رو از دست نده، جایگاه تحصیلیشون مادر از دست.
بله.
نده. اینها عوامل اجتنابیه که جوانهای پیشرفته امروز ما میترسن از فرزند آوری، چون میگه من مدیر بانکم، من رئیس فلان ادارم، از کجا معلوم من باردار بشم؟ یعنی خیلی ها حتی مخفی میکنم، من اینو میدونم.
بله.
که متوجه نشه اون مسئولشون، چرا که همراهی با اینها اتفاق نمیفته.
حالا اینکه میگین مخفی کردن، ما به فیلم هایی هم داریم، این فیلم ها خیلی میتونه به ما کمک کنه. خجالت نکش.
بله.
یکی از اون فیلم هایی بود که این مادر در حقیقت، حالا خانم فاملش نمیدم رفته، خانم مقدم، شبنم مقدمی، اول مخفی کردن، بعد این بچه گم شد و بعد خیلی ناراحت بودن، گفتن خدایا من خیلی اشتباه کردم این بچه گم نشه و پیدا بشه. حالا درسته که کمی حالت طنز داشت، ولی به هر حال ما نباید ناشکر باشیم. خیلی ها خانم دهقان، شما بیشتر از ما میدونین چون سر و کار دارین، تو بیمارستان کار میکنین، آرزوی داشتن باردار شدن، آرزوی داشتن حتی یک فرزند رو دارن. و این خیلی مهمه. ما اگر عمیق‌تر خانم دکتر شمس، خانم ستاری بهش فکر بکنیم، خیلی مثلا شاید لرزه بر اندامم بیفته که چرا نباید این محبت رو و در حقیقت این حال خوب رو از خودمون دریغ کنیم؟ چرا باید این کارو بکنیم؟ نباید این اتفاق بیفته. میتونیم در حین کارمون مثل خانم دکتر چهارم دفاع کردن، نهم زایمان کردن، مثل خانم ستاری باردار شدن، بعد فرزند داشتن، بعد درسشون رو ادامه دادن، و مثل خود شما که گفتین در دوران بچه اول شما داشتین دوران کارشناسی رو طی می‌کردین. خب من یکی دو تا پیامکم بخونم اگه اجازه بدین. خانم سمیرا از طالقان استان البرز گفتن که زنی 43 ساله هستم، در سن 22 سالگی ازدواج کردم ولی از فرزنددار شدن امتناع کردم. الان احساس خلأ می‌کنم و می‌ترسم دیر شده باشه. می‌خوام که جواب منو بدین. خانم دهقان دیر شده؟
چند سال گذشته؟
43 ساله. 22 سالگی ازدواج که تقریباً 20 سال گذشته.
یعنی در این 20 سال اصلا خودشون فرزندآوری نکردن.
نه دیگه، گفتن امتناع میکردم ولی الان احساس خلأ میکنم. بله. دلم بچه بله. میخواد ولی فکر میکنم دیر شده.
بله. ببینین دیر شده خب، ولی ما میگیم به مادرها که هر جایی که فکر کردین که اشتباه رفتید، از اینجا به بعد دیگه این اشتباه رو ادامه ندید و شروع کنید. جا هست هنوز
43 سالگی سن باروری هست.
بله بله بله. ما میگیم که در علم پزشکی میگیم تا زمانی که یک مادر قدرت قاعدگیشو داره و اون قدرت پریود شدن رو داره، احتمال اینکه بتونه فرزنددار بشه رو داره،
وجود داره. بله.
یعنی ما اصلا اون نازایی رو نمیگیم مثلا طرف 5 سالشه حالا دیگه برای تو خطرناکه و دیگه اصلا اقدام نکن. نه، میگیم که نه،
توصیه میکنیم که در سن زیر 35 سال بچه دار بشین، ولی بله. اگر کسی هم 43 سالش باشه.
بله.
من اش نمیکنیم
و بعدم میگیم که چون شما سنتون رفته بالاتر دلیل بر این نیستش که باردار نشید، نه، باردار بشید اما با مراقبت‌های بیشتر، با حمایت‌های پزشکی بیشتر، به خاطر اینکه وقتی سن میره بالا خب احتمال فشار خون، احتمال دیابت و احتمال بیماری‌های زمینه‌ای بیشتره و ما میگیم که شما فقط بیشتر حمایت بشی. یعنی مثلا اگه یه آدم معمولی سن زیر 35 سال مثلا باردار میشه، دو بار در طول باردارش میره سونوگرافی، شما سه بار برو، شما چهار بار برو. اگه طرف مثلا دو بار یا سه بار آزمایشات کلیش رو روتینش رو بررسی میکنه، شما این تعداد دفعات آزمایشات رو بیشتر کن. به خاطر که باید بیشتر مراقب خودت باشی. ولی میتونی همچنان مادر باشی.
خب خانم زیبا گفته 18 سالمه، درسم خیلی خوبه و قصد ادامه تحصیل دارم، ولی با توجه به اینکه مادرم، خانم دکتر شمس خانم ستاری گفتن مادرم دیر ازدواج کرده و جای مادر بزرگ من هست، اینقدر دیر ازدواج کرده که مادرش جای مادر بزرگشه، اصلا تجربه خوبی برای فرزنددار شدن ندارم، قصد دارم اول ازدواج کنم و خیلی زود فرزنددار بشم، در کنارش تحصیل هم بکنم. در ادامه صحبت خانم ستاری، خب ببینید چقدر لذت میبریم وقتی ما با یه برنامه‌ای بتونیم یه تلنگری بزنیم حتی به یک نفر. درسته؟
بله درست میفهمید. حالا این خانم که فرمودین 18 سالشونه، درسشون هم خوبه، میخوام مثل مادرشون نشن، رویه مادرشون رو طی نکنن، به نظر من خیلی خوب هستش.
میشه هم ازدواج کنن هم درس بخونن.
من یک نمونه بارزش بودم. من البته خدمت میگم، حالا خانم دکتر شمس فرمودن بعد از اینکه دفاع کردن تزشون، چند روز بعد دختر دومشون به دنیا اومد، پسرشون به دنیا اومد، من زمانی که دفاع کردم دو روز بعد فهمیدم دو ماه و نیم دختر دومم رو باردارم. یعنی میشه، چرا نمیشه؟ همه خانوم های ایران توانمندن.
برکت میاد تو،
بله درست،
وقت میاد. آفرین. این برای من خیلی ملموس بود. من با خانواده های سه فرزندی به بالا خیلی در ارتباطم با مادراشون و اینو فهمیدم که اون مادری که سه فرزند به بالا داره، کنشگری اجتماعیش بیشتر،
اعتماد به نفسش، خلاقیتش، بتونه کنترل کنه شرایط رو،
فرزنداش هم بیشتره.
خب فقط من جمله پایانی شما، جمله که شما جملتون تموم نکردین،
خواهش میکنم. نه گفتم خدمت، گفتم این خانم چرا نمیتونه. من یک نمونه بارزش هستم که در حینه که دخترم رو باردار بودم به دنیا اومد،
بله.
تحصیل کردم و واقعیتش رتبه یه که دانشگاهم هم شدن تو رو زدم گرایش جمعیت شناسی، خیلی خوشحال شدم، خیلی حال خیلی خوبی داشتم.
خیلی عالیه. رویا سعادت آبادم گفته 62 سالش، صاحب سه فرزند دختره، گفتن حقیقتو اگه بگم 4 فرزند، ولی فرزند اولم که پسر بود 9 ماه باردار بودم، مرده به دنیا اومد، حالم خیلی بد شد، رفتم سمت افسردگی، بعد دوباره باردار شدم، دخترم به دنیا اومد غزاله و بعد حالم خوب شد، به خودم کمک کردم، بعد دختر دومم و دختر سومم هم در سن 35 سالگی گیرم اومد، الان خیلی خوشوقتم و میخوام بگم عجب موضوع خوبی مدیرتون انتخاب کرده، یعنی هم مدیر محترممون و هم تایید کنندمون. این تجربه حال خوب مادری با فرزندآوری واقعا تجربه خوبیه. خانم شمس میخواین چیزی اضافه کنین؟
آدم ها برای تصمیمات زندگیشون همیشه بین دو تا رویکرد قرار میگیرن، اجتنابی یا گرایشی، و همیشه میخوان احتمالات خطر و حالا اون ریسک به ریوارد و اگه بخواهم یک معاملات بازار، همیشه هر تصمیم یه خطری داره، یه پاداشی داره، ولی پاداش فرزنددار شدن به مراتب از ریسکش و اون خطراتش بسیار بله زیاد و میارزه. به این
متشکریم. به اتفاق مهمانانمون با تون خدافظی میکنیم تا سلامی دوباره از تدبیر تا تقصیر.
حضور شما عزیزان اعلام میکنم که زمان اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 11:50 است و اما تلاوت سوره مبارکه شورا آیات 13-15 قاری استاد محمد عباسی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاء ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من منه مريب فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم الله ربنا وربكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لنا بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير صدق الله العلي العظيم.
يا حي يا قيوم 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 يا حي يا قيوم.
أذان الظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد سید متولی عبدالعال.
الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله
لا إله إلا
وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
معبود من، امید دارم که قشنگترین عشق نگاه مهربان توست. خدایا در همه سختی ها امیدم به توست و به تو توکل می کنم، پس مرا دریاب. خدایا دلم را به تو می سپارم، آرامش نسیم عشق توست. کمکم کن پنجره دلم را باز کنم.
ثبت نام فراگیرترین مسابقه قرآنی جهان شروع شد. 31 دوره مسابقات سراسری قرآن و عطرت بسیج برگزار می شود در 3 بخش فردی، گروهی و خانوادگی. تو بخش خانوادگی خانواده های عزیز ایرانی به 2 حالت می تونن توی مسابقه شرکت کنن. حالت اول اینجوریه که فقط پدر و مادر بدون بچه ها در مسابقه حاضر می شن. اما حالت دوم، توی این حالت فرزندان هم همراه با پدر مادرشون توی رقابت شرکت می کنن. و اما بخش گروهی، شما میتونین با جمع دوستانتون یه تیم قوی تشکیل بدین و در مسابقه شرکت کنین. حواستون باشه تیمتون باید حتما 5 نفره باشه. و اما بخش فردی، توی این بخش افراد علاقمند میتونن حتی با حفظ 10 آیه موضوعی در مسابقات قرآن بسیج شرکت کنن و قهرمان قرآنی محلشون باشن. رشته های بخش فردی خیلی ساده و عمومی هن و حتی خردسالان زیر 7 سال هم میتونن به صورت فردی وارد رقابت قرآنی بشن. البته برای حافظان و قاریان حرفه‌ای هم رقابت جذابی پیش بینی کردیم. برای دریافت آیین‌نامه و کسب اطلاعات بیشتر کافی عدد 1 رو به سامانه پیامکی 66305 ارسال کنیم. مسابقه ای به وسعت تمام ایران عزیز، دارالقرآن بسیج.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری 112-5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99-999 یا کد دستوری 112-1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری 112-7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را